اللهم اشهد ان لا اله الا انت حمنا على رحمتك يا ارحم الراحمين. هر شد که یک نظر کلی در اندازه براعت و احتیاط بعد از این بحثی که از داریم به نظر دهم در اصحاب ما به این صورت مطرح از کردیم عمده بحثش ابتداعاً حدیث رفت اینها به اجمالاً یک موضوعی در بحث تمام داره میشه من که تمام شده یه مرور اجمالی بر به اصطلاح این ادله بشه. اول حدیث رفع بود که عرض کردیم به متون مختلفی این حدیث به متون مختلفی در مصادر عامه و در مصادر زیدی ها و در مصادر ما هم آمده، البته با تفصیلی که عرض کردیم عرض کردیم که تمام متونش با تمام کثرت فراوانیش معزالت عمده از بزرگان شأن در اهل سنت کلن حدیث رو ضعیف میدن. عرض کردیم امثال بخاری مسلم که از بزرگان که هیچ متنی از این متون رو قبول نکرد. اما دیروز چون فاصله شده کمی هست توضیحات کافی رو مفصل عرض کردیم. متن ثلاثی پیش ما به سند معتبری وجود داره، اونم فقط در محاسن بدری از کتبی که ما رسید، یعنی به عبارت دیگر در مصادر اصحاب ما در قرن سوم آمده و مضمونش هم طبیعه صادر شده، سندش معتبره لیکن طبیعه صادر شده، متنش هم با اون متن ثلاثی اهل سنت فرق داره. در اصل احتمالا نسخه تصحیح شده باشه، بعید بهتون قبول کنم نسخه در قرن چهارم. مراد ما از قرن چهارم مرحوم کلینی اول قرن چهارم و صدوق آخر قرن چهارم و در قرن پنجم که مراد ما مرحوم شیخ کلینی طوسی است. این حدیث با این سند و متن وارد نشده و توضیحات رو مفصل عرض کردیم که متن ثلاثی اهل سنت در خلاف شیخ آمده و یه مقداری بعد از شیخ اون متن ثلاثی مطرح شده به خاطر خلاف شیخ. و اما اون متنی که ما داریم و منفردن پیش ماست و هنوز در مصادر غیر شیعه پیدا نکردیم، اون متنی است که 6 تا داره یا 9 تا داره یا حدود 11 تا که دیگه از این متن بیشتر نداریم. عرض کردیم این هم مصادرش رو به تفصیل عرض کردیم و گفتیم انصاف قضیه یه موردی که سندش تام باشه وجود نداره، کلن اسانیدش قابل مناقشه است و عرضم کردیم مناقشات در سند تقریبا قبل از شیخ انصاری است، لیکن چون مرحوم شیخ انصاری به پابند مشایخش تعبیر کرده فصحیح دیگه بعد از ایشان هم عده همین تعبیر رو بردن و شیخ و صدوق و فصاح فصحیح عرض کردیم این سند هم صحیح نیست و رو بخصی شده و ما اضافه بر بحث های سندی مفصل چون داریم که فرد اشاری بحث های مصدری حدیث و متن حدیث و اختلاف متن حدیث اینها رو در محل خودش متعرض شدیم. عرض کردیم این صافت قبول این حدیث مشکله و عرض کردیم این حدیث 6 تایی یا 9 تایی چون مرحوم شیخ طوسی در هیچ کتابش نیورده خیلی بعد از شیخ هم مشهور نشد و نمیدونیم چرا حالا با غنای شیخ واقعا چشمش این حدیث نیفتاده یا به این حدیث متعمد بوده که اونو نیاره. الان ما خبر خاصی نداریم چون شیخ توضیحی در این جهت نداره جایی. به هر حال شیخ با این همه کتاب و آثار حدیث رفع معروفی که از خصائص ماست نشان نیاورده و عرض کردیم شهرت این بحث هم به مرحوم استرابادی به خاطر اینکه حدیث لازم بر براعت میکرد و ایشون میخواست حدیث قبول نکنه. خواهی نخواهی اخباری های بعدی هم آوردن مثال هدایه و دیگران مثل مرحوم اصحاب و ساره و اصولی ها بعد از ایشان روی این حدیث خیلی بعداره هست مرحوم علی بهرانی و تا زمان ما و خیلی عرض کردم طولانی صحبت شده لیکن انصاف قضیه روشن نیست. مضافاً این که اگر این حدیث با متون مختلف حالا مثلا براتون متن اجمالی صادر شده باشه با مجموعه شواهد دقت بکنید، مراد ما از مجموعه شواهد آیات کتاب شاقدن الله تا آخر دارن نسینا وقتن علایه حاله ارز کردیم از این متن 6 تایی که در پیش ما هست به استثنای ما لا یعلمون در آیات هم آمده، ما لا یعلمون نیامده. اون معنی ستایی که هر سه در قرآن هست، البته بعضی هاش در مقام مؤاخذه هست، ربنا لا تؤاخذنا این نسینا و اخطأنا، و بعضی هم ظاهرن تو مقام تشریعه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، این ظاهرش مقام تشریعه، اونا هم ظاهرش مقام مؤاخذه هست. علی حال این از مجموعه این متن شیشتایی هشتاش در قرآن آمده، ما لا یعلمون در قرآن نیامده، البته به یک معنی هفتاست نه شیشتا، مشهور شیشتا زمارا توضیحش سابقه هست، ما لا یعلمون در قرآن نیامده و بقیهش چرا آیاتی برش دلالت میکنه برای متن شیشتایی که پنجتاش بوده. علی که به ماکان با مجموعه این شواهد و با مجموعه شواهد عقلی و با مجموعه آمدن در کلمات، عرض کردم مدت‌ها در کتب اصول اهل سنت و بعض از اصول ما این بحث رو در بحث مجمل و مبین آوردن و ادعی دیدم عرض کردم در بحث دوست آمدی میگه این متن مبین است مجمل نیست و مراد نفی مؤاخذه است، چون اصلا ادعای روشنی میکنه که این متن ظاهره در این معنای نفی مؤاخذه. علی حال توضیحاتش هم اخیراً عرض کرده، انصافا اگر بعد اللطه یا ولتی بعد اللطه یا ولتی بخواییم قبولش بکنیم، قدر متیقن متیقن از مجموعه ادله و آیات کتاب و حکم عقل و متون مختلفش همون مقام مؤاخذه است، بیش از اون گیر نمیاد. و عرض کردیم اگر بخواییم تقسیم بندی بکنیم، این حدیث ناظر به مقام امتصاله که طبق این تقسیم ما مقام جعل بود، گفتیم بعد از جعل مقام ابلاغ یا فعلیت، بعد از شریف فعلیت کردن، بعد از اون مقام ارتباط مکلف با حب که از اون مرتبه تنجز نام میکنیم، بعد از اون مرتبه اتیان و اسیان، انجام دادن و ندادن، موافقت و مخالفت، که از اون مرحله امتصال هم داریم. این حدیث رو علا تقدیر تمام شواهد قبول بکنیم اجمالا در فرهنگ اسلامی بیش از نفی مؤاخذه در نمیاد، یعنی ناظر به مقام تشریع نیست. از کردم نکته مهم این حدیث این بود مدتها در فقه اسلامی و عنوان اینکه ناظر به مقام تشریعه، مثلا رفعن امتی الاستقراف بیع مکره باطله، خلاق مکره باطله، یعنی ادله تشریع رو بیمیزه. لیکن انصاف قضیه اونی که ما از مجموعه اینو در میاریم همون نفی مؤاخذه است، نمیگه طلاق باطله، اگر انسان مکره شد در عمل حرام عقوبت نداره، کیفر نداره. توضیحاتش هم عرض کردیم میشن، با ما یک سلسله احکام جزایی و کیفری داریم که بر عنوان تمرد و عصیان مار میشه، عنوانش مثل زندان، مثل شلاق، مثل غرامت مالی. اگر گناهی از انسان، یعنی مخالفت، گناه کنه مخالفت با قانون از انسان صادر بشه و در این حالات باشه، سهو و نسیان و خطا، البته این نکته چون خیلی ظریفه من یه بار دیگه باز عرض میکنم، توی متن شیشتایی ما سهو و نسیانه، تو متن اهل سنت هم سهو و نسیانه، فقط در کتاب صدوق سهو و نسیان و خطا منه، آقای هیچ کس در جو نکرده، من این نکته رو عرض بکنم، در من لا یحضر سهو و نسیان و خطا خواهی نخواهی از اون شیشتا میکی کم کرده، اون چهارتا میکی کم کرده، و این متن منفرده، هیچ شاهدی ما الان در این متن در روایات نداریم. و طبعا هم باید شهر و فرق بین مثلا سهو و خطا علی حال در متن صدوق در فرق، چون ادعی زیادی ارسال و مسلم، چون در خصال با سند آورده گفتن مرسل صدوق با خصال یکیه، توجه نشده، متن مختلفه، چون متن مختلفه صدوق مصدر شکی نیست، این توجه نکنه، چون این دیگه برای ما قطعی مسلمه که صدوق به دقت مراعات متن میکنه، این مسلم، این بسالش مسلم، حالا اون متن مشوه باشه اون بحث دیگه نیست، و الا ایشان به دقت مراعاته در مباحث سندی و مصدری شاید خالی از تسامح به اصطلاح ماها نباشه، اما نسبت به متن فوق العاده ایشان دقیقه. و ما یه شاهدی هم پیدا کردیم در فقه و نظام سه تا آمده، سهو و خطا و نسیان، لیکن فقه و رضا اومد حدیث نیارده عربی این رضا شادی معلوم میشه قطعا چین چیزی بوده که سهو و خطا و نسیان، لیکن این متن صدوق فوق العاده شازه، نه در مصادر اهل سنت چین چیزی هست که ستا باشه و نه در مصادر ما چین چیزی هست که ستا باشه، اما آمده در متن حالا این کیف ماکان. پس بنابراین این حدیث سندن به تمام اسانیدش خالیت اشکال نیست و کذالک دلالتش به خاطر اینکه بعدش تبیه صادر شده و علا تقدیرش هم بیش از این مقدار نیست دیگه به درد نفی احکام ظاهرن نمیخوره. اون اینکه در اصول الان در اصول ما از بعد از اخباری ها تا حالا قبل از اخباری ها نبودیم اصلا ذکر نمیشود در اصول ما با عنوانی که این حدیث میخواد بگه حکم ظاهرا برداشته شده ولی در واقع باشه که آقای خوی ازش ترمیم شدن به ترخیص ظاهری. پس یک این حدیث ثابت نیست، دو علا تقدیر سلوط اشمالی قدر متیقنش نفی محافظه به تعبیر مرمشه یا نفی عقوبت یا به تعبیر ما نفی احکام جزایی در این حالات سته یا در این حالات تست اون نقطه دیگه نفر فرمیده کما این که این حدیث مبارک هم کلن ناظر مقام تشریع نیست، ناظر مقام مخالفت امتصاله، اصلا ربطی به تشریع نداره. ناظر به این نیست که بیع مکره باطله، بیع مستر مثلا باید باطل باشه تو بیع مستر سعی میدونه، ناظر به این قسمت کلن نیست. این هم اشکال اساسی دیگر بر حدیث رفت. غیر از حدیث رفت حدیث حجبه که عرض کردیم بخشیش رو آقای خودم اصرار داشتن که قبول بکنم و انصافا دلالتش روشن نیست، حدیث حج سندن بد نیست. عرض کردیم دو متن داره، این کتاب مرحوم آقای جامل حدیث هم نوشته که نسخه بدن، نه نسخه بدن نیست، در کتاب توحید کافی آمده ما حجب الله عن العباد، در توحید صدوق با همون سند آمده ما حجب الله و علمه و عن العباد، و ما حجب الله و علمه و یعنی مطالب غیبی که انسان اونها احاطه پیدا نمی کنه. این هیچ ربطی به براءت نداره، بلکل اجنبی به براءت و از تدریس زاری. این هم حدیث حجب، چون داریم اگه استعراض کلی می کنه، این هم حدیث حجب اجمانه. حدیث دیگری که مرحوم استاد بشتم از تو کردن حدیث اطلاق هنناسوفی به اصطلاح مذهب کلوشه این مطلق حتی یرد فیه نهیان، ایشون روی این حدیث هم قبول کردن بعد از مؤاخذات و اشکال این حالا این خیلی عجیب، حدیث فوق العاده ضعیفه و منحصرا در کتاب فقیه آمده و به صورت مرسل آمده، در کتاب فقیه هیچ جای دیگه نه قبل از صدوق نه بعد از صدوق ما اثری از این حدیث نداریم کلوشه این مطلق حتی یرد فیه نهیان. خیلی برای من تعجب‌آور بود، نمی‌دونم چرا بازم با استادی فوت کردن که تو عالم برزخ هزار روشون کرد، خیلی عجیب با این وضع سندی ایشون قبول کردن، مضافاً اون اشکال معروف کرده که ایشون سعی کردن جواب بدن اما انصافاً جواب ایشون روشن نیست. ورود نهی ناظر مقام تشریعه، ربطی به مقام علم نداره، یعنی هر چیزی مطلق است تا اینکه شارع مقدس رو حرام بکنه. ایشون میگه یرد به معنی وصول، انصافاً خلاف بود، یرد به معنی ورود، یعنی شارع نهی در اون جهت بکنه نه اینکه اون نهی به من برسه، ایشون معنی وصول گرفتن. این هم روشن نیست، مضافاً به اینکه کلوشه این مطلق ناظر است به قاعده حل، یعنی هر چیزی واقعاً حلاله نه ترخیص ظاهری. آقای خویی هم باز ترخیص ظاهری گرفتن، این هم درست نیست. پس این حدیث مبارک البته اگر ورود به معنای وصول باشه ظاهری میشه، من عرض کردم کلارن جزا قواعد مسلم، این که یک جایی حکم بیاد مغیا به یک آیت بشه این خیلی مؤثره، اگر مغیا به آیت علم شد این اصل ظاهری است، اگر مغیا به یک امر واقعی شد حکم واقعی است. اون قاعده کلی یادتون باشه که اصل ظاهری حکم ظاهری با حکم واقعی، اگر یرد فیه نهیون به معنای صدور نهی باشه این حکم واقعی است، یرد فیه نهیون معنای وصل الی که نهیون باشه این میشه حکم ظاهری، لکن چون ما اون رو معنی ورود معنی صدور گرفتیم ظاهر رو از مارکم ناظر به حکم واقعی است، و مفصل هم عرض کردیم که مرحوم صدوق هم در کتاب فقیه دین رو آورده برای اثبات حکم واقعی. خود صدوق هم حکم واقعی فهمیده نه حکم ظاهری. پس حدیث اطلاق هم که ایشان فرمودن اون هم وضع روشنی نداره، مشکلات عدیده. عرض کردم خوب بود مرحوم استاد به جای اون حدیث دیگری که اونم شیخ طوسی منفردن در عمالی آورده، الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امرون او نهیون. این یرد علیک انصافا میخوره به وصول، چون علیک داره، این انصافا به وصول میخوره. لیکن توضیحات کافی عرض کردیم که این حدیث مبارک به لحاظ سندی مشکل داره، به لحاظ مصدری هم مشکل داره، دو تا مشکل داره. و به عبار و کسی هم نه قبل از صدوق شیخ طوسی مثل مرحوم کلینی یا صدوقی حدیث رو نیورده. خود مرحوم شیخ طوسی هم فقط تو امالی یه نسخه ای از کتاب هشام بوده اونجا آورده، در کتاب های فقهیش، در کتاب های حدیثی این رو نیورده، در تهذیب استفسار مثلا توی بحث های فقهی بهش تمثل بکنه به قول صادق علیه السلام کدوش الاشیاء و مطلقه بردم. پس این هم در حد این که شیخ عرض کردیم در کتاب امالی کرارم عرض کردیم مرحوم شیخ دیگه وقتی نجف رفتن به استدارا جسارت مقام ایشون نباشه که کاملا شیخی در 40 سال این همه آثار این واقعا فوق‌العاده از شیخ داریم مدر 40 سال بردار نجف که رفتن ما از شیخ دو تا کار در این مدت 11 سال نجف از ایشون سراغ بودیم. یکی تلخیص مانندی از کتاب رجال کشی نوشتن که هم خیلی خودش گیر داره، مشکل داره، فوق العاده. یکی هم اینکه میشه سنت از بنده یا رو منبر یا رو صندلی یا رو و جزوه هایی که داشتن احادی مثلا کتاب فلان کتاب فلان این ها رو میخوندن ما مینوشتن. این امالی ایشون اینطوریه، یه عده از کتاب های و نافع هم هست، چون بعضی از مصادیقی که ایشون اسم میبره و اونجا آورده ما غیر از اینکه مثلا تو نجاشی یا خود پرسی یه اسمی از اون نداریم، مثلا از اون کتاب روایت نداریم، مثلا بعضی جزوات رو که ایشون داره اصلا ما غیر از همین امالی شیخ طوسی جای دیگه از ما روایت نداریم. نافع امالی شیخ طوسی از این جهت خیلی نافع، اما به درد کار علمی حدیثیش خیلی مشکله. پس این حدیث هم مشکل داره، ولو این حدیث سند داره، حدیث اول سند داره، لیکن هم سندش مشکل داره هم مصدرش مشکل داره. توضیحاتش در سال بگونم. یکی هم حدیث الناسو فی ساعت مالم یعلمون که خب یه بحث کردن که این حدیث ثابته، نمیدونم مالم یعلمون مالا یعلمون بحثی هم در ما اینها ما از کردیم بجای اون بحثا که حالا مثلا سر ضعیف است و عمل اصحاب صحبت و جابر و از این حرفا اختلاف هایی که به مرحوم استاد آینه اینا هست ما توضیح داریم. اونی که من میفهمم نگیرم چون کسی گفته باشه، اونی رو که من حس میکنم از این تعبیر اصلا این حدیث نباشه، این رو ما توضیح داریم. بعضی از کلمات یا از حکمای یونانه یا از قوانین روم باستان اینها آمده تو کلمات، اینها اصلا رفتی به حدیث ندارن. این هم منشهش این شد این منحاز ملک هست. آره خوی اشکال میکنن که این ثابت نیست و اعراض اصحاب و عمل اصحاب ما ثابت نیست. بعد این کتاب سنهودی نظریه فلعب بیدن بحثه هر ادعا میکنه که یه متن روم باستان از قوانین روم باستان به ذهن ما میاد. ما یه عده از این قوانین اینجوری داریم، مثلا الناس مسلطون علی امواله، اقرار اغلا علی انفسهم جایز، الناس فی سعت. به نظر هم میاد اینا همه ربطی اصلا به شریعت نداشته باشه، دوستان کلمه الناس توش هست، اونا قاعدتاً المؤمنون مثلا المؤمنون شروع شده. لذا برای اولین بار به ذهن من خطور کرده که این اصلا روایت نیست، یا در کلمات حکمای یونان بوده یا در قوانینشون بوده، قوانین روم باستان. و انصافا هم مثلا حتی الناس مصد در بحث متاسب متعرض میشه، ممکن است دو معنا یا سه معنا از این عبارت در بیاد و ممکن هم هست که خود اون غربی ها که این عبارت آوردن یونان باستان یا غیر واقعا عبارت خود اونها خالی از اجمال نبوده، واقعا دو تا معنا ممکنه دیگه. اینا توضیحاتش داره دیگه. به هر حال الناس فی ساعت ما لم یعلمون یا ما لا یعلمون این انصافا ثابت نیست حدیثه که حالا بخواییم بحث جبران و عدم جبران بکنیم. یه همون قاعده و اغلاییست که انسان که به اصطلاح حکمی رو نمیدونه یک لاحرج داره، دقت بکنیم این لاحرج غیر از اباحه ظاهریست و غیر از اباحه باقی. این حدیث هم عرض کردیم که یعنی حدیث نیست که بحث کفایتش بکنم. یکی هم مجموعه احادیث کلش این که حلال بود، اونها رو هم متعرض شدیم عرض کردیم تو اینها مجموعه یکی سندش کاملا قابل اعتماده و معتبره، اون یکی هم تازه مشکل داره چون همون سند قابل اعتماد در یه نسخه ای آمد، در یه کتاب آمده بعدش اگه عبدالله بن سلیمانه که اون توصیه نشده تو بعضی هم نیفتاده اون حس حالا از اونی که قابل صحیح عبدالله بن سلام باشه اون سند قابل اعتماد هم مشکل داره، بقیهش هم مشکل سندی دارن، مضافن به این که عرض کردیم تمام این روایاته در شبهات موضوعی هست، اصلا ما یک روایت واحده در شبهات حکمیه نداریم، تماماً در شبهات موضوعی هست، کل روایات اساطیره در شبهات موضوعی است و ربطی هم به ما نحنفی که در شبهات حکمیه هستیم نداریم. این کلیه روایت من براتون یک عرض اجمالی کردم که از اول تا آخر براتون روشن شد و معلوم شد تمام اینها خالی از اشکال نیست و قابل اعتماد نیست. چند تا از آیات هم ذکر کردن آیات اخباری ها آیات اصولی های قرآن که مثلا کل قول نفس الله ما آتا عرض کردیم ما اصولت در انسان نقص دو جوری، یک نقص ادراکی است یک نقص توانایی و قدرت انسان. این آیات ناظر به نقص توانایی و قدرت هست. ناظر به نقص ادراکی که اصطلاحا ما بهش میگیم جهل نیست، اصولا این دوتا باید باید هم یک تحقیق بکنیم. این خیلی مسئله مهمی که نه فهمی خیلی ساده است، بسیار مسئله مهمیه در قوانین الان اروپایی هم هست. اونا انصافا مندن به عزیز قوانینشون تحقیق درستی نشده، نقص ادراکی رو جهل میگیم، نقص قدرتی رو عجز میگیم. این دوتا رو باید از همدیگه تحقیق خارج بشیم. مثلا در بیع مجهول، بیع مجهول یک چیزه، بیع غیر مقدور علیه یک چیزه. تو بعضی از قوانینش نگاه کردن متاسفانه بین اینا خرق شده. حالا اینجا تفاصیل ما تو بحث مکاسب باید عرض بکنیم. اینا فرق میکنن، یه دفعه عکس هست یک دفعه جهل هست، هر دو نقصن، اما یکی نقص به لحاظ قدرته یکی نقصش به لحاظ ادراکه که ما جهل. ما معتقدیم اینا رو باید با همدیگه تفکیک خواهد شد و آثار قانونی داره تفکیک این دوتا از همدیگه. حالا انشاءالله در جای دیگه متعرض میشیم. در آیات مبارکه نقص ادراکی نیامده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نقص قدرته عجزه نه جهله. البته این دوتا با همدیگه ممکن است که یک رابطه هم داشته باشم، رابطه بین علم و قدرت معروف دیگه، شعر معروف ها شهر دوستی هم هست توانا و هر که دانا بود. این قدرت تناسل بین توانایی و دانایی روشنه، اما این دوتا از لحاظ قانونی وقتی پیش میاد با همدیگه فهم میکنن. یک جا مکلف نقص قدرتی داره یعنی عاجزه، یک حکم داره، یک جا نقص ادراکی داره جاهله. این دوتا بناشون این که با هم فهم میکنن و توضیحات هم مفصل عرض کردیم. مشهور بین اهل سنت هر دور مثل هم گرفتن، معروف دیگه شرایط عامه تکلیف که چهارتاست، بلوغ و عقل، قدرت و علم. این قدرت و علم رو در شرایط عامه تکلیف گرفتن، در اصحاب ما علم رو نگرفتن، قدرت رو گرفتن علم رو نگرفتن. از این معاصرین هم عده قدرت هم هست شد دوتا عقل و بلوغ. حالا یه حاله مشهور بین اصحاب ما اون نقص ادراکی رو، دقیق فرمودید نقص ادراکی رو مؤثر در تکلیف نگرفتن. شما نقص ادراکی داشته باشین تکلیف دونم محفوظه. مثل همین الان مثلا یه کسی در ماه رمضان افطار کنه، ولی اگه افطار کرد روزه داره مثلا با کفاره نمیدونه، خب نمیدونه بعد که فهمید با کفاره شده. این نقص ادراکی تاثیرگذار نیست بقدر. پس بنابراین تمسک که به مجموعه آیات هم درست نیست. مسئله دیگری که به لحاظ عقلی آقایان بهش تمسک کردن مسئله قبح عقاب بلا بیان اینا، یا حالا مجموعه اینها رو بگیم مثل اساطیر البراءه که در کلمات عامه آمده و در کلمات بزرگان ما مثل مرحوم ابن ادریس زیاد به اساطیر البراءه تمسک کرده. اما راجع به اساطیر البراءه بحث تاریخی من خدمتتون عرض بکنم، بعد بریم رو بحثای به اصطلاح تحلیل و اصولی خودم. به لحاظ تاریخی از در فقه شیعه دقت بکنید، چون از اساس فقه شیعه بر این اساس شد که ما در فقه دنبال نسخ هستیم. اهل سنت هم بر این اساس بودن که ما در خیلی از جهان نسخ نداریم، حکم بیان جعل نشده، نه در قرآن هست نه در سنت. این دقت بکن، این نکته اساسی. اینا خیال میکردن اگر بگیم نسی نیست یعنی مثل قول اهل سنت میشه. لذا تا قدر فقهای ما برنامه‌شون این بود، این خیلی مؤثره در فقه شیعه، به روایاتی که در مقام باشه عمل بکنن. یک، به تعبیر مرحوم شیخ در مقدمه مقصود، از متن روایت هم تجاوز نکنن. اگر از متن روایت تجاوز میکنن مهم بیاسه. حالا این یک شرعی داره که الان وارد این بحثش نمیکنم. مشکله اینه که این شبهه به ذهن ما میاد در یک، و در مقابل اگر بنا بود به نص عمل نکنن باید برمیگردن به اصل عملی. اینا میخواستم بگن ما جای رجوع به اصل نداریم، باید برمیگردیم به اصل. این دو مطلب به اصطلاح در دو مکتب تاثیرگذار بود. مکتب قم و بغداد هر دوشون دنبال نص بودن، لیکن تدریجا با دور شدن و مثلا زمان غیبت مکتب قم اصرار کرد رو همون نص بمونه مهما بلن. مکتب بغداد خب حالا نص قبول کرد، تلبی اصحاب رو قبول کرد، یک جاهایی که این نبود یواش یواش اصل مطرح شد. البته در خود بغداد به عنوان پایتخت بنی عباس و به عنوان اصلا قلب دنیای اسلام، بلکه قلب دنیای اون روز کلن، بغداد اونجوری بود دیگه، اصول قطعا جاری بود. یعنی امثال شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، دیگران، این فقهایی که در بغداد بودن با کلمات عامه، با مدارس عامه، با مکاتب عامه، وقتی حالا فرض کنید نسبت شد یک به صد هم نبود. این قول خدا رحمتون مرحوم ابتدی قدس الله روی فقه ما و روایت ما در پیش اهل عامه است، یک بازار بسیار بزرگ باشد در یک کشوری باشه، یک گوشه یک نفری دست فروشی داشته، حد روایات ما نسبت به اونها خیلی کم بود. انصافش باید اینو قبول بکنه، صدها فقیه و محدث و حتی هزارها فقیه و محدث و حدیث شناس و عرض کردم در بغداد بزرگان صوفیه، اون تراز اول صوفیه هم تو بغداد بودن، فقهای بزرگ هم همسال آدم جنید و حلاج، همین حلاج معروف حسین منصور. حالا این که به ماکان بغداد یه وضع استثنایی داشته، دقت می‌فرمایید؟ این در استاندارد علمی اون روزگار اساط البرائه و این اصول جا افتاده بود. استثنا برای محل کلام بود، لیکن اساط البرائه جا افتاده بود. لیکن در شیعه هنوز جا، من بعد تاریخی رو دارم میگم، قومی‌ها تا آخر قرن چهارم که ما داریم، از کدر مکتب قوم تکرار میکنم برای اینکه در ذهن شما بساط دارم، از حدود 200 زمان حضرت رضا شروع شد تا 4380 پس این 400 آخرین چهره یه تأثیر گذار در مکتب قوم تا جایی که ما میدونیم مرحوم صدوق. بزرگترین چهره های تأثیر گذار در مکتب قوم هم اشاعره هستن، یه من اینا اینا بزرگترین تأثیر گذار هستن، و خاندان بابره. انصافا خاندان بابره خیلی فراوان بودن و تأثیر گذار هم بودن در مکتب قوم، لیکن مهمترین چهره شون صدوقه. ما بعد از صدوق هم داریم ایشانی که مرحوم تجردی در فهرستش برده، لیکن اونقدر تأثیر گذار نیستن. آخرین تأثیر گذاری که ما میشناسیم صدوقه، که برای پسر 385 81 وفات ایشانه قدس الله سره. الان که به ماکان، حالا به این 180 سال مکتب قم بروز و ظهورش همین 180 ساله. مکتب بغداد هم کران عرض کردم از زمان مصدق 150 تا حدود 310 این مکتب بغداد اول. این مکتب دنبال اصول نیست، این مکتب اول. مکتب دوم بغداد از سالهای حدود 320 تا 450 با آمدن کلینی به بغداد رسمیت پیدا کرد و با خروج شیخ طوسی از بغداد به نجف تمام شد. تمامی که تا های این لحظه هم که من خدمتم تمامه دیگه، بغداد بر نگشت این لحظه ای من در خدمتم، که تقریبا هزار سال یه چیزی کمتر میشه. علاوه که دماغان در مکتب دوم بغداد یواش یواش مباحث اصولی مطرح شد، به خصوص خط متکلمین ما رو اون جهت دیگه رسما رو آوردن، مخصوصا کسانی که خبر واحد قبول نداشتن. ازا شما مثلا به اندازه یکی در سرائر ابن ادریس که در قرن ششم اساط البرائه میبینید، در کلمات قبل بله در کتاب خلاف هم اساط البرائه هست، لیکن غالبا در مناظره با اهل سنت دقت میکنیم. اصولا کتاب خلاف خوب دقت بکنیم، چون خیلی از احادیث اهل سنت الان در کتاب خلاف آمده. بعد از خلاف هم اصحاب نقل میکردن، بعدی ها آمده گفت اینا شهرته، این شهرت جابره، چون شیخ اردو عمل شده. اولا شیخ قرن پنجمه، این شهرت کافی نیست برای جمع، اون شهرتی که میگه باید جلوتر باشه. ثانیا شیخ غالبا روایات رو به عنوان احتجاج علیهم آورده، نه احتجاج بها. منهج شیخ در خلاف جدلیست نه برهانی. ما یحتج بهی علیهم آورده علی اهل سنت، نه ما یحتج بهی فی شریعه، نه برای بیان وظیفه. این دوتا با هم یه خلط نشه. خیلی از روایات همین حدیث رفت، همین حدیثی که الان گفتم آمده اما یحتج علیهم، اسالت البراء آمده اما یحتج علیهم. به هر حال یواش یواش اسالت البراء جا افتاد، اینو باید قبول بکنم از زمان ابن ادریس. و خوب دقت بکنید قومی ها، این نقطه ایست که چطور دو مکتب با هم دیگه یک تضادی. قومی ها در اون مسائل ولو حدیث ضعیف هم بود می آوردن به خاطر منصوص بودن و اینکه به اصول مراجعه نکنن. در بغداد یواش یواش میگم یه جو علمی هم بود، یه یواش یواش جا افتاد، مراجعه کردن به اصول جا افتاد که بعد اون در کلمات ابن ادریس یابه. و در حقیقت از نظر تاریخ شیعه خوب دقت بکنید، هر جایی که حدیث اگر ما مناقشه سندی الان میکنیم بعد از انگامه مناقشه سندی شد، این نکته تاریخی در تفکرات ما، اگر دقت کنید حدیث رو نفیش کردن بعد میرن به اصول عمل، چون غالبا اونجوری حدیث نداره. ما جاهایی که الان مثلا سکونی، ما جاهایی که الان حدیث سکونی رو طرح میکنیم بعد میرن به اصول عمل. مثلا حدیث سکونی طبیعتش اینجوریه، حدیث سکونی جایی آمده که از شیعه نداره، این حالا من شرحش مفصل عرض کردم. اون وقت لذا تا مدت ها مثلا تو قوم قبول شد. این خیلی نکته ظریفیست که کم دیدم. ما یک خوفی داریم که در شیعه حدیث ضعیف رو قبول کردن به خاطر اینکه به اصل مراجعه نکنند، بگن همین ضعیف باز بهتره. بالاخره نسته فقه ما هم منصوصه، این اگر ثابت بشه احتمال میدم امثال ابن ادریس و اینها یا علامه که یواش ها شهید سا دیگه، شما این تمسک به اصول رو در مقابل روایت یواش ها زیاد میبینید. اینه من نظر تاریخی عرض کنم خدمت، خیلی هم مهمه که ما بتونیم تحلیل بکنیم. من معتقدم خود من احتمالا کتاب سکونی از این قبیل بوده، چون کتاب سکونی روایاتی داشته که با روایات ما مخالفه، اونها رو طرح کردن اصحاب. اون چه که ما الان از کتاب سکونی داریم کل کتاب نیست، طرح کردن. یک مقدار هم اجماعاتی در بغداد و غیر بغداد ما عقد تو روایات سکونی با اون معارض بود، اونم طرح کردن. دقت بکن در حقیقت جاهایی بود که نه اجماعی هست نه نصوص هست. خب دقت بکن اینجا باید چه کار میگردن؟ باید بحث عملی مراجعه میگردن روشن شد. بناشون هم مثلا تو قوم کلام و در قوم هستی، بناشون هم بود که به اصل عملی مراجعه نکنن. این رجوع به اصل عملی کار اهل سنت بود، شیعه به نصوص مراجعه میکرد. این در روشن شد تصویر مدن یه ماشواش که رجوع به اصول قبهش برداشته شد بگه مثل صابر قرن سوم و چهارم قبهی نداشت، یواش یواش که اصول عمل بشد آمدن مثلا روایت سکونی رو ترک کردن. خب اگه دقت بکنید خیلی از روایاتی که ما الان به لحاظ سندی توش مناقشه میکنید امثال روایت سکونی و غیره، اینا رو یه ترک کردن برگشتن به اصول عملی. چرا؟ چون یواش یواش از قرن پنجم و ششم البته شیخ بیشتر احتجاجن علیهه، لیکن طرح اساطر البراء کلان از مقامتان شده میخواستیم بحثم بدیم. این اول نقطه تاریخی پس اساس البرائه رو شما تو آثار قوم نمیبینید، از اول خیالتون راحت باشید. از صدوق اساس البرائه در یک دو تمسط به همین حدیث اطلاق، نه اساس البرائه به معنای این که واقعا حلاله، چون کلوشه این مطلق نگفته واقعا درست. این اساس البرائه، این اساس البرائهش که ما الان میدید صدوق داره اینجا، اما در کل کتاب فرسکون فرید یک جا آورده. به نظر میگم یا قنوط به فارسی، به نظر در قنوط فارسی میگه اشکال نداره و قال صادق علیه السلام یا رویه انه و قال کل و شعر مطلق حتی عدفیه نمیده، پس قنوط به فارسی اشکال نداره. این اشکال نداره واقعی، اما اینکه ایشون جاهلی هم تمثل بکنه نداره، مخصوصا تعبیر به اساس البرائه نداره، چون این تعبیر تعبیر اهل سنت بوده. ایشون تعبیر رو که آورده کل شیء مطلق تا ادبی نهی تو روایت بده دقت بکن. پس ما این وضع تاریخی خودمون رو شما، چون شما وقتی وضع تاریخی بدونید شاید بگید نه همون راهی رو که قومی‌ها رفتن بهتره. بالاخره مرحوم صدوق اعتماد کرده بر دقت کنید جو فقهی سائد در قوم، رایج در قوم. یعنی کار مرحوم صدوق این نبوده که به این حدیث ضعیف اجتهادن عمل بکنه. عمل شیخ صدوق یا مثلا کسی در خط ایشانه به خبر ضعیف، این ناشی از یک جوی که در محیط قم بوده، جو قمه، نه اجتهاد صدوق. خیلی دوتا با هم بگیم فهم کنن. خب ممکن است شما بگیم ما الان که اخباری های ما بعد آمدن سعی کردن این جبه زنده بکنن، یکی از اصول کارهایی که اخباری های کردن این جبه قوم زنده کردن، چون خیال میکردن جبه قوم جبه محدثینه در مقابل مثلا جبه اصولی که جبه بغدادی باشه. این نکته تاریخی رو عرض کردن میکنند از زمان از وقت خارج شدیم، انشاءالله فردا تکمیلش میکنیم بریم سر تنبیهاتی که مرحوم استاد متعرض شد.